گیری و همچنین بحث غربالگری بیماری های دهان دندان، از اینو در حوزه درمانه و هدف اصلی ما نیستش. هدف اصلی ما بحث ارتقای سلامت، یکی از ابزارهامون درمانه، یعنی تو بحث فرهنگ سازی که ما داریم دنبال میکنیم، بحث اون این که هر سال که در این عرصه ها و این مناطق جغرافیایی که حضور پیدا میکنیم، با توجه به رصدی که داریم، با توجه به غربالگری که داریم، داریم شاخص های پوسیدگی که از جمله مثل DMFT رو انشالله داریم کاهش میدیم. حالا اونها داره سنت‌سازی میشه و همش هم مکتوب هستش که نقش آفرینی گروه جهادی در بحث ارتقای سلامت بسیار بسیار جدی و مهمه.
آقای دکتر جلیلی نسب، از شما بپرسیم که امسال چند اردوی جهادی رو حضور داشتین و مسئولیتش رو به عهده داشتین؟
ابتدای سال در ایام عید که حالا خب بیشتر دوستان یا خارج از کشور بودن یا جای دیگه تفریح میکردن، ما هم خدا به ما توفیق داد در کنار مستضعفین باشیم در منطقه تارم سفره، در روستاهای ذهاباد و شکلر و سماق داشتیم نقش آفرینی میکردیم. در گروه جهادی میثاق که یک گروه جهادی خانوادگی و متحدی هستش، همراه با خانواده، همراه با همسرم و بچه ها و بقیه اعضای گروه هم غالبا با همراه با خانواده تشریف آوردن داخل گروه.
آقای دکتر، اینکه خانواده رو در کنار خودتون دارید در این اردوهای جهادی، به نظر شما این چقدر میتونه در فرهنگ سازی این موضوع سلامت افراد تاثیرگذار باشه؟
خب ابتدا اردوهای جهادی، همون کاروانهای جهادی، حامل پیام‌های یک نوع سبک زندگی جهادی هستن، هم برای مردم و روستانشین ها و محروم و مستضعفین، هم برای کسانی که خودشون در نقش آفرینی میکنن. برای خود خانواده ما ترویج سبک زندگی جهادی بسیار بسیار مهمه.
البته خب این اردوهای جهادی سختیایی هم داره، درست میگم؟
بله خب حتما، یعنی خود این سختی‌ها شاید بگم بخش زیادی از لذتش و خاطره ها از همین سختی‌هاست.
خانواده چطور برخورد میکنن با این سختی‌ها؟ حالا از شما نپرسیدیم، فرزندی هم دارین؟
بله، من دختر 4 ساله دارم. خب خیلی ابتدا خب خیلی سخت بود برای خانواده. خب معمولا مسیرهایی که ما میریم مسیرهای بسیار بسیار طولانی، بسیار بسیار پرپیچ و خم و خطرناک، در دره‌ها و بالای کوه، اینا کوهستان خیلی خطرناک. و خب بالاخره خانواده از همسر و بچه بالاخره کمی نگران و پر استراب هستن، اما خب اونها هم الحمدلله دیگه مثل ما عادت کردن.
انشالله که موفق باشین. آرزوی شما برای بچه های جهادگر چیه؟
عاقبت بخیر انشالله خدا این توفیق خدمتگذاری رو هیچ وقت از بچه جهادی نگیره.
سپاسگزاریم که شما هم در گفتگوی ما شرکت کردین. برای شما و همه عزیزانی که در زمینه این اردوهای جهادی فعالیت میکنند، آرزوی سلامتی و سربلندی رو داریم که موجب افتخار ما هستند. موفق باشین و خدا نگهدار.
خیلی ممنون از شما. خدا
بسیج یک سازمان مشخص رزمی نیست مثل سازمان‌های رزمی. بسیج یعنی متن ملت، بسیج یعنی همه آحاد مؤمن، این معنای بسیج است، یعنی یک حقیقت گسترده در تمام زوایای جامعه.
می‌خوایم با یکی از پزشکان شهر قزوین صحبت بکنیم که در اردوهای جهادی استانمون حضور پیدا می‌کنند. آقای دکتر علی چگینی. آقای دکتر به شما سلام میگم.
سلام علیکم.
من که با شما تماس گرفتم، دیروز گفتین که یک اردوی جهادی رفتین. خودتون برای شنوندگان برنامه بفرمایید اردوی جهادی که دیروز به اونجا رفتین کجا بود؟
دیروز رفتیم به یکی از روستاهای تارم سفلا و اونجا خدمات ارائه دادیم.
اردوتون یک روزه بود؟
بله.
آقای دکتر چگینی، معمولا در این تیم‌های امدادی چند نفر حضور داریم؟
اردوهای یه روزش چیزی حدود مثلا 4 تا 5 نفر و گاهی وقتا اگه تیم کامل باشه و دارو و امکانات دیگه هم داشته باشه تا 10 نفر هم میرسه. ولی تو اردوهایی که طولانی مدت بوده، یه هفته هستش، معمولا 50 تا 70-80 نفر امکان داره حضور داشته باشه.
معمولا در سال چند تا اردوی یک روزه تیم‌های امدادی قزوین میرن؟
ماهی حداقل دو تا و گاهی وقتا بیشتر هم میشه.
اردوهایی که طولانی تره چند بار در سال برگزار میشه؟
اردوهای طولانی معمولا تو ایام عید و تابستونا ارائه میکنن.
آقای دکتر شگینی، شما معمولا چقدر در این تیم‌های امدادی حضور پیدا میکنید برای ارائه خدمات به مناطق محروم؟
ما اکثر اردوهایی که داخل استان تا الان برگزار شده با خیلیشون همکاری داشتیم، چه طولانی مدت و چه کوتاه مدت، و حتی اونایی که به اصطلاح چند ساعتی در داخل مساجد هم هستش، اگه فرصتی شده به اصطلاح امکانی بوده در اکثرشون حضور داشتم.
احساستون چیه وقتی که با تیم‌های امدادی همراه میشین، خدماتی رو ارائه میدین به عزیزانی که در مناطق محروم هستن؟
یه احساس لذت بخشی در آدم ایجاد میشه. ارائه خدمت به افراد محروم جامعه ما شادی ایجاد میکنه که با هیچ عامل دیگه شاید نشه ایجادش کرد، و خودش در حقیقت یه جوری صدقه هستش، و این صدقه چون به دست نیازمندش میرسه و آدم میبینه که این فردی که داره میگیره خدمات رو چقدر نیاز بهش داره، یه احساس به اصطلاح لذت و آرامش درونی و رضایت در انسان ایجاد میکنه.
چه خدماتی معمولا در این اردوهای جهادی که شما همراه میشید با تیمهای امدادی صورت میگیره؟
معمولا ترکیبی هستش، ولی اکثرا حوزه سلامت رو شامل میشه. مثلا ویزیت پزشک هستش، ارائه دارو هستش، خدمات مامایی هستش. در اردوهای طولانی مدتمون خدمات دندانپزشکی هستش. ما تو خدمات دندانپزشکی گاهی مثلا شاید صدها نفر رو معاینه، ویزیت و کارهای دندانی براشون انجام میدیم که هر کدومش شاید بین 300 تا 500 هزار تومان امکان داره اون خدمات ارزش داشته باشه که یک ریالی از فرد گرفته نمیشه و واقعا خدمات صادقانه به اون فرد محروم ارائه میشه. و تو گروه هامون گاهی مسئله سازندگی هم داریم که بچه های گروه سازندگی میان خدماتی رو برای اصطلاح نیازمندی هایی که بشه ارائه کرد در اون فرصت کوتاه بهشون ارائه میکنن.
آقای دکتر شگینی، به نظر شما چه کار میتونیم بکنیم که تعداد اردوهای جهادی در استانمون بیشتر بشه؟
این هماهنگی که بین بخشی و به اصطلاح بین ارگانهای دولتی هستش باید بیشتر بشه. ما خدمات اینو هر گروه داریم میدیم، گاهی وقتا ما یه پتانسیالی داریم که باید در اختیار اون گروه دیگه قرار بگیره، مثلا داشتن دارو مثلا از طریق هلال احمر، یا اینکه مثلا بیمه های ما بتونن پوشش بیمه‌ای بدن به خدمات ما.
آقای دکتر شگینی، اجازه بدیم به عنوان سوال پایانی از شما بخوایم که یک خاطره از این اردوهای جهادی که حضور پیدا میکنید برای ما و شنوندگان برنامه بگی.
موردی بودش که ما تو منطقه به اصطلاح اطراف روستاهای تاکستان رفته بودیم، کودکی را آوردن حدود 2 سالش بود. من برام این چیز جالب بود که قبلا دیده بودنش، ویزیت شده بود، متأسفانه حالا به هر دلیل تشخیص نداده بودن، و این بیماری به اسم پیکیو یا فنیلکتینوری که دارن، این به مرور زمان اگه طول بکشه شاید چند ماه دیگه باعث تجمع موادی در داخل مغز کودک میشه و باعث میشه که تاسفانه مثلا به طرف نارسایی بره و یه جوری عقب ماندگی ایجاد کنه در کودک. و اونجا وقتی ما اولین بار اینا نگاه کردیم و معاینه کردیم و معرفیش کردیم به اون سیستم ارجایی که داخل سیستم بهداشتمون داریم، و این یه احساس شادی در من ایجاد کرد که پیشگیری کردم با یه اردوی شاید یه روزه ما یک کودک از یک عقب ماندگی که میتونست ایجاد بشه پیشگیری کردیم. این برای ما خیلی لذت بخش بودش.
انشالله که همیشه موفق باشید. دوباره رفتین اون بچه رو ببینی؟
پیگیری کردیم از طریق دوستانمون و کار بیمارستانی و تخصصیشو انجام شده بود و مثلا کارش در حد قابل قبول پیش رفته بود.
الهی شکر، انشالله که یک چنین اردوهای جهادی رو ما هرچه بیشتر در همه استانها و از جمله استان قزوین شاهد باشیم. متشکریم که در گفتگومون شرکت کردین. موفق باشین و خدا نگهدار.
ممنونیم.
همینطور از همه شما شنوندگان برنامه سپاسگزاریم که همراه این بخش گزارشی بودین. خدا یار و نگهدارتون. همت با
بسیجی سیرتان راست آمد، تنگیز های افتخار و استقامت.
ایران پزشکان و پرستاران پزشکان، سیمرغ های فاتح قاف سلامت.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
صد آفرین ای سرفرازان مجاهد، در داشنایان بسیجی عهد شاهد.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و
روشنایی ما از چراغی است فروزان.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه میکنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
من دوست دارم خاک پاکت رو ای کشور امید ایران.
تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک میگیریم و عهدی دوباره میبندیم برای سرافرازی ایران سربلند، برای پیشرفت و شکوفایی.
ایران کشور شیران، ایران مرز دلیران، ایران که بلوچه‌ای هستان جاودان میمانم.
همه چی واسه تو ولی دل تو برام، چیزی به غیر تو نمیخوام، نه نمیخوام. اونی که نفسم بنده به نفساش، تویی فقط که میمونه پاش بدونی کاش. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. میشناسم تو رو بهتر کسی نیست جز تو، یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو. دلتنگم میدونی، فقط این حسو به تو دارم، چون تو بلا میمونی همیشه.
دارو ندارم، توی فقط، توی فقط. دیوونه تو من عاشق تو شدم، تو رو میخوام واسه خودم، واسه خودم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم.
همه دنیا، هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم. دنیا اومدی تو دنیا، دل بده بمون با عاشق تو هم. تو شدی همه دنیا، هر جا بری اونجا، دست تو تو دستم، عاشق تو هم، عاشق تو هم. کسی نیست جز تو، یکی عشق تو واسه من تکراری نمیشه. دلتنگم دیگه، دل تو دلم نیست واسه تو، دلتنگم میدونی فقط این حس و به تو دارم، چون تو برام میمونی همیشه.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق هستی بخش، دوستان عزیزم، یاران همراه، درود بر شما. خوشحالم که باز هم توانی وجود داره و سعادتی که بتونم دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم، به نمایندگی از گروه تهیه کنندگی این برنامه تا بنده دکتر مصطفی فروتن، مجری کارشناس این برنامه، بتونم این برنامه رو به سمع ارزشمند شما عزیزانم برسونم. شاکرم از این بابت و قدردان. 3102 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست و بدون تعارف ما نیازمند دریافت نظرات شما هستیم. چرا نیازمندیم؟ این برنامه قریب به بیش از 5 سال روی آنتن هست و علت اینکه سرپاست به خاطر اینکه شما دیدینش، برای اینکه شما جهت دادید، هر جایی که ما نکته ای لازم بوده دریافت کنیم به ما گفتید و نتیجهش هم شده آبرویی که ما از منظر علمی در ساحت پر ارزش شما عزیزانمون به دست آوردیم. پس همواره با ما باشید و به ما کمک بکنید. این برنامه قبل از اینکه آغاز بشه همیشه دوتا خواهش توش وجود داره از طرف بنده. یکیش اینه که آنچه که میشنوید رو به زندگیتون تعمیم ندید، و دو اینکه بدانیم و بدانید که هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. ما فقط تحلیل میکنیم چه عواملی باعث سرعت بخشیدن و ساده شدن خیانت در زندگی ها شده. همین. مبادا که کسی بیاد به این قضیه اینطوری نگاه کنه که آره دیدی اونجا دکتر فروتن هم گفت که مثلا خانم این کارو کردی، آقا اون کارو کرد، ما وارد جاده خاکی شدیم. نه، یه همچین چیزی نیست. دو جلسه است که میزبان یک بزرگواری هستیم که به این برنامه فایل صوتی فرستادن و داریم پروندهشون رو تحلیل میکنیم. برای اینکه بفهمیم که تا الان چه اتفاقی افتاده، یک مروری کنیم ببینیم عزیزمون چی فرمایش کردن و در خدمتتون هستم.
سلام، من یه آقای 42 ساله‌ای هستم که الان توی شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم، حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره، خانه داره و 2 تا پسر دارم که یکیشون 17 سالشه، یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 ساله است، یکی 11 ساله. من دوتا خواهر دارم، پدرم مغازه دار بود و مادرم هم یک خانومه خانه دار. ما از همون زمان بچگی خب بر صورت هی بابا میگو بیا در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخل لوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت. مغازه حبوبات بود، خشک، حالا خشکبارم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اینجا هست و منم وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده، ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابام منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم پیش مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پی نخودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد، خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات خودم راستش بخواهم شرم دارم درباره یه سری جزئیات صحبت بکنم، حالا امیدوارم سربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16-17 سالگی هم یه سری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمی منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهران داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم. با خواهر بزرگم خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمی کردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا می کردم که الان خجالت می کشم ازش دربارش حرف بزنم.
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید محصول تقریبا نزدیک به 1 ساعت بحث بوده و ازتون خواهش میکنم برای اینکه بفهمید که دقیقا به چه نکاتی اشاره شده و چه نکاتی تو این بحث تا اینجا مهم بوده، از طریق بایگانی یا آرشیو ایران صدا لطفاً توی بستر وب برید و این رو بازشنوایی کنید که خب به هر صورت بهتر مستحضر بشید. اما اگر شرایطش مقدور و مهیا نیست برای حضرات، من یه توضیح کوتاهی میدم که تا اینجا چی گفتیم و چی شد. اولین هشداری که من توضیح دادم دربارش بحث سن ازدواج بود. سن ازدواج فقط یک عدد نیست، محتواست. خیلی جا میگن سن یه عدد، طرف باید پخته باشه، ولی همچین خبری نیست. شما فرض کنید یک بچه 3 تا 4 ساله رو تصور بکنید، حالا از سن مثلا 1 سالگی تا 4 سالگیش رو تصور بکنید، بگید که این بچه خیلی بچه خوبیه، من یه طوری آموزشش میدم که دیگه نیازی به پوشک کردن نباشه. خب اون بچه اصلا توان فیزیولوژیکی این کار رو نداره. این بحث رسش مبتنی بر سن و تجاربی است که ما در اثر گذشت سنمون به دست میاریم. سن 20 سالگی در هیچ برشی از زمان سن دانایی نبوده. اگر بابا بزرگمون 14 سالش بوده ازدواج کرده، دلیل نمیشه که کار خوبی کرده باشه. و اگر هر کسی تو سن پایین ازدواج کرده، ضرورتاً هم نمیتونیم بگیم آدمای گرفتاری هستن و نمیدونم مشکلات این شکلی دارن. قطعاً استثناهایی هم وجود داره، قطعاً روابط احساسی و عاشقانه خیلی خوبی هم ما در سنین کم میتونستیم داشته باشیم، اما آنچه که محرزه، ما بر اساس مؤلفه سن خیلی از محتواها رو داریم و دریافت میکنیم و خب میتونه خیلی مهم باشه. هممون هم این قضیه رو داریم. اونایی که مخاطب جلسه هستن از بزرگترهای خودشون بپرسن، چون اون موقع ها اصطلاح خیلی زشتی وجود داره، میگفتن مثلا دختر به سن 24-5 سالگی برسه ترشیده حساب میشه، یا پسر باید مثلا برای اینکه به گناه نیفته 18 ساله دیگه برای زن بگیریم، 20 ساله باید برای زن بگیریم. نمیخوام اصلا این بحث رو ببرم به سمت این جور مباحثی که داریم دربارش صحبت میکنیم. میخوام فقط یه نکته ای رو براتون بازش کرده باشم و اونم اینه که واقعا باید درک داشته باشه، توانایی درک کردن باید داشته باشه. باید زورش برسه یه سری کارا رو بکنه. فرد تو این سن و سال درک درستی نداره، خصوصا مذکر، که خب این مبحث رو بسیار تاکید کردیم که خب مبحث سن برای مرد و زن بسیار مهمه. در عامل دوم اشاره کردیم به این که خانم 2 سال از همسرش بزرگتره، یعنی خانم 22 سالشه و آقا 20 سال. در ادامه توضیح دادیم که به شرط همسن بودن باز هم خانم ها بین 5 تا 7 سال از نظر سن رشد اجتماعی از پسرها و از مردها جلوترن، به خاطر سن بلوغی که یاد میگیرن چگونه از خودشون حفاظت کنن و اون رازداری فیزیولوژیکی و امثال هم رو و خودصیانتی رو یاد میگیرن. و این رو گفتیم که یک دختر 20 ساله متاع بسیار مناسبی برای ازدواجه، ولی یک پسر 20 ساله مطلقا متاع مناسبی برای ازدواج نیست، اصلا کالای ازدواج نیست پسر 20 ساله. ولی دختر 20 ساله به فرض ازدواج با یک پسر 25 6 7 ساله میتونه با یک تعادلی این رابطه رو جلو ببره. شاید بعضیامون هم شنیده باشیم که مثلا میگن زن و مرد باید هولوش 5 تا 7 سال اختلاف سنی داشته باشن. شاید خیلی‌ها ندونن اصلا چرا این رو میگفتن، شاید اصلا ندونن، ولی آنچه که اتفاق میفته در حقیقت اینجاست که ما متوجه میشیم دلیل علمی وجود داره. مثل چی؟ مثل عدسه. ما در گذشته وقتی عدسه میکردیم مامان باباهامون بهمون میگفتن مثلا 4 تا صلوات بفرست بعد راه برو، و ما نمیفهمیدیم این صلوات که بفرست یعنی چی و چرا این اتفاق میفته. اینطوری میشنیدیم که اگر عدسه کردی، توقف نکنی، صلوات نفرستی، اتفاق بدی برات میفته. و بعدها علم اثبات کرد که وقتی ما عدسه میکنیم، اون تکانی که به سیستم جمجمه ما وارد میشه میتونه باعث یک عدم تعادل بشه که ما زمین بخوریم. حالا الان یواش یواش داره خیلی چیزا از طریق علم اثبات میشه. صبح امروز داشتم اخبار رو گوش میکردم، یه خبری رو داشت اخبار ساعت 7 صبح اعلام میکرد دوستان، که یک آقای دکتری برای کنگره اورولوژی داشت سخنرانی میکرد و درباره فناوری های نوین در عرصه درمان داشت صحبت میکرد. میگفت در گذشته کسی که یه قسمتی از کلیهش آسیب دیده بود باید کل کلیهش رو از دست میداد، ولی الان با ترمیم بافت های سالمش و تزریقش و حالا یه سری کارهای تخصصی که احتمالاً من دارم کلی توضیح میدم، میشه اون فرد رو نجات داد، یا سنگ کلیه ها و عملیات لیزر و امثال ها. امروز علم جواب خیلی چیزا رو داره پیدا میکنه، ولی حالا به هر صورت بحثم بر سر اینه که خب واقعا این تناسب سنیه رو اگر بخوام حساب بکنیم، چرا میگفتم 5 تا 7 سال، قصهش اینجا بود. این نکته دومی بود که تحلیل کرده بودم. نکته سوم بحث روابط بین خواهر برادرها بود، که والدین باید با حفظ حریم‌های منطقی، با پرهیز از افراط و تفرید، بتونن ظرفیتی درست بکنن که خواهر برادرها ضمن حس صمیمیت دو طرفه‌ای که نسبت به هم دارن، از وجود و بروز یه همچین اتفاقات ناراحت کننده‌ای که در روی زندگی همدیگه میتونه تأثیر بذاره جلوگیری بکنن. ما بزرگترین آسیب ها رو از خانواده میبینیم و بیشترین موفقیت هامون هم از خانواده به دست میاریم. خانواده در یک تعریف هم بزرگترین فرصت یک انسانه، هم بزرگترین تهدید یک انسان. همین بندهی که الان افتخار دارم در خدمت شما هستم، هر چه که دارم در حد 70-90% از خانوادم آوردم، هر چه که هستم. شما هم همینید. بین تقریباً 10-30% ما برگرفته از تجارب اجتماعی، یادگیری های بزرگسالی و امثال هم هست. شاکله وجود ما از خانواده است. اینم توضیح دادم. رویکرد تحلیل عاملی رو هم برای عزیزان گفتم که هر کدوم از این پارامترها و هر کدوم از این اتفاقاتی که میشنوید میتونه یه اندازه، یه عددی داشته باشه در بروز یه سری از آسیب ها. یه نکته هم میخوام اشاره بکنم. ترکیب تعداد فرزندان و تفاوت جنسیتی در زندگی آدم‌ها بسیار مهمه. این که فرزند چندم خانواده باشه یا اینکه چند تا خواهر باشن، برادر نداشته باشن، یا چند تا برادر باشن، خواهر نداشته باشن، هم در مبحث تحلیل عاملی بسیار مهمه که در این پرونده بهش اشاره شد. بریم بشنویم شنونده عزیزمون چه فرمایشاتی رو در ادامه به ما خواهند گفت.
من از همون زمان ها داشتم این قضایی ها رو می دیدم و حالا به نوعی پدرم هم اونجا بود. بابام با مامانم خوب بودن دیگه، حالا خوب بودن چی بگم، ولی خب می دیدم بابام حالا یه موقع یه کارایی میکنه. یادم اولین خاطره‌ای که به یادم میاد که اتفاق خوبی هم نبود، یادم مامان بابام دعواشون شده بود و یه